بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ما تو این چند جلسه اخیر در رابطه با اینکه خود دوستان بیان ارائه بدن مطالبشون رو و البته به تبع باید تو مسائل ادبیاتی متنم توجه بکنن و توجه بدن که متاسفانه البته خب چون خیلی اونطوری که مد نظر ما بود دوستان آماده نکردن یه خورد جدی گرفته نشد دیگه. حالا این زمینه پیش اومد که اونطوری که باید این قسمت کار ما قشنگ در نیومد. حالا علی حالن تو این ماجرایی که پیش اومده دیگه این دو تا عزیزم گفتم که بیان توضیحاتشون رو ارائه بدن، یه نفر دیگه هم بودن آقای عزیزان که نیومدن. ها
اومدن تشریف
نیومدن. آخ قربونش برم. خب اینم خیلی آقایی ها. حالا در هر حال نیومده. نه منم احساس میکنم نیومده چون غیبت زدم آخه. آها این ربطی به اون نداره. بله بله نوشتم البته اونجا. بله خب گفتم حالا دیگه انگیزه ضعیف بوده. فکر نکنم مثلا.
بله بله
آقای رستمی
آخره.
خب الان من گفتم نگفتی که هستم. درست غیبت اصلا نداشتی؟ اون اوائل یه سری دوستان حضور غیابر زدن یه جایشا. حالا اگر چیز بود ما حاضریم شهادت بدیم اگر تا این حد. آره خب خب آقا توجه بکنی. ببین تو بحث تدریس اگر واقعا شما تو بخش توضیحات هم قوی عمل بکنی ولی نتونی تو تطبیق درست عمل بکنی، متاسفانه اون طلبه شما با شما جلو نمیاد و بار نمیاد دیگه. حالا البته که میتونه در حد یک اشتغالی باشه تدریس، البته که قیامتی توش نیست، چون واقعا من بعضی وقتا فکر میکنم که تدریس یه چیز وحشتناکه. همش حق دیگه، حق به گردن. ولی این مشکل رو هم ما الان توی همین بحث خودمون داریم که کلاسی که هفته یه بار برگزار میشه پیگیریش سخته، بعد همین که مثلا میره طرف و میاد خلاصه میره و آری معمولا هم نمیاد. میره و یه جلسه نمیاده. ما تقریبا خب کیفیت کار معمولا میاد پایین دیگه، چون استمرار که از بین میره. مشکل بزرگتر اینه که دوستان یه خورده مثلا توی کارهایی که بهشون سپرده میشد حتی تا اووردن برگه ها خلاصه گرفتاری داشتن. البته من عرض کردم اون حالا سوال از من که خواستن از همین برگه هایی که تا حالا خدمتون دادیم توی این بخش استفاده میکنیم. علایه حاله نه دیگه زمینه های مختلف هرچی گفتیم دیگه. آره هرچی گفتیم دیگه چیزهای مختلف گفتیم. من دارم ولی خونمونه، حالا از بچه ها بگیرید بهتره. آره خیلی عالی از بچه ها بگیرید چون منم مثل شما یادم میره بیارم. خب آجا بفرمایید اساسش هم بگیرید که مدرک علیه شما باشه.
بگیرید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
شما
ببخشید
منم اصلا کلاس دستش باشه نبودیم
همونجا. خب آجا یه صندلی میذارم اینجا. آجا
جلسه پیش که نمیاد
بچی چی اپ بورد. آجا همونجا میشینید شما. یه صندلی داشت. فرق نداره.
خیلی فرق نداره.
آره خیلی فرق حس نداره.
آقا بسم
الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض خدمت شما عزیزان که بحث ما در رابطه با کتاب طلاق بود. حالا یکی دو جلسه هم خدمتون بودیم این کلاس رو برای اینکه وارد بحث امروز بشیم باید یک مروری رو بحث گذشته بکنیم تا بدونیم کجای بحث هستیم. به قول یکی از اساتید میگفتن که باید جغرافیای بحث رو مشخص بکنیم که کجای بحث هستیم، از بحث خارج نشیم، چون معمولا فاصله میافته تو بحث‌های لمعه. مثلا ممکن رو دو سه روز روی یک بحثی ما صحبت بکنیم، مطلب بخونیم، از اون بحث اصلی، اون شاخه اصلی جدا بشیم و فراموش کنیم که اینجا کجا بود. حالا من برای یادآوری میخوام عرض کنم خدمتتون، بحث کتاب طلاق رو شروع کردیم با این مطلب که اصلا طلاق چیه، چه ارکانی داره، چطوری طلاق جاری میشه، طلاق انجام میشه، چطوری انجام نمیشه، اگر بخوایم طلاقمون صحیح باشه چه شرایطی رو باید رعایت بکنیم و مسائلی که گفته شد، عرض شد. مثلا یکی از مسائل مهمش این بود که آقا طلاق باید چند تا ارکان داشته باشه. یک کسی که طلاق میده، یک کسی اون کسی که طلاق داده میشه، زن و شوهر، بعد اون صیغه طلاق و شاهد، شهادتین، یا اون شاهد، اون کسی که شاهده برای این اجرای طلاقه. حالا بحث ما در رابطه با بیشتر الان تو این جلسه در رابطه با اون شرایط طلاق و ایجاد طلاق با چه شرایطیه. حالا باز در جلسه گذشته صحبت شد که آقا طلاق باید به صورت عرض به خدمتتون که صریح باشه، یعنی به صراحت باشه. نمیشه مثلا الکی مثلا ول کنی بریزنه تو، مثلا بگی که آقا من خب از این جدا شدم، منظورم این بوده که دیگه نمیخوام با این زندگی بکنم مثلا. نه، باید به صورت صریح باشه، دقیق باشه، مشخص بکنیم. نمیشه تخییری، نمیشه مثلا چند تا زن داری میگه یکیشون من مثلا طلاق دادم. باید دقیقا مشخص بشه که تو جلسات گذشته بحث شد که باید مثلا صراحتا بگه آقا فلان شخص فلانی رو، فلانه رو من مثلا طلاق دادم به اسم. اما بحث ما در رابطه با واقع نشدن طلاق با کتابته. تو جلسه گذشته این باید بحث میشده که ولا یقع طلاق بالکتب حاضرن کان او غائبن. بحث امروز ما نیست، برای جلسه گذشته بوده. میخوایم روی این مطلب بحث بکنیم که طلاق با کتابت هم جاری نمیشه. یعنی نمیشه مثلا من اینجا بیام بنویسم فلان زن رو طلاق دادم، قید داره. نه، برای حاضر، یعنی اون شخص حتی حاضرم باشه، من اینجا بنویسم، نگم، بنویسم فلانی که اینجا نشسته رو مثلا من طلاقش دادم، یا مثلا حتی یه کسی که غائبه. حالا میخوام از این قسمت متن بحث بکنیم، اگر که دوستان جلوشون هست. بله بله، واقعا خیلی تشکر میکنم از اینکه همراهی میکنید. از بله، شیخ رحمه الله قول به وقوعه بهیل القائب دون الحاضر لصحیحت ابی حمزه الصومالی عن الصادق علیه السلام فی القائب لا یکون طلاق حتی ینتق بهی بلسانه او یخطه بیده و هو یرید به طلاق و حمل علی حالت الاضطرار جمعا. در نظرات رو در این رابطه میاره شهید ثانی رحمت الله علی که در رابطه با طلاق غائب چه نظراتی هست. خود اون متنی که به صورت پررنگ نوشته توی کتاب ها، اون متن شهید اوله، همونطور که میدونید بالاخره تا پایه 6 اومدید اینجا، اساتیدتون بهتون گفتن ادامه شرح شهید ثانی، و اینجا قول شهید ثانی داره از قول شیخ این مطلب رو بیان میکنه. شیخ رحمت الله علیه، میدونید دیگه تا الان شیخ طوسی توی فقه اینا دیگه گفتم بهتون، ما برای اینکه شما میدونید نگفتم بهتون، دیگه بی ادبیه خدمت شما. شیخ توی فقه که وقتی میگن منظور شیخ طوسی رحمت الله علیه. حالا ما اینجوری میگیم، حالا اگر که شما واقعا اهل مطالعه هستید برید رجوع بکنید، معلومه دیگه. از خب که ببینید نمیدونم، من اونو مطالعه نکردم. آهان، البته استاد ما فرمودن که سر کلاس نگید که مطالعه نکردم، من چون حالا اینجا نمیدونم اینجوری گفتم. ولی کتاب نهایه اگر شما دقت کرده باشید پیش مطالعه آره کتاب بله نهایه حکمت نه 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 اونا برای سطح بالاست، شما زیاد نیاز نیست سر خودتون درگیر کنید. همین کتابایی که بهتون گفتن خوب بخونید، بیاید بالاتر اونا هم نوبتش میشه. کتاب نهایت برای شیخ طوسیه، یعنی اگر پاورقی رو خونده باشید، یه دوری زده باشید، پاورقی نیا کرده باشید، متوجه میشید که وقتی گفته اختاره و شیخ فن نهایه، معلومه که دیگه شیخ انصاری نیست، چون نهایه مال شیخ انصاری نیست. نیست. دارم عرض میکنم خدمتتون، توجه نمیکنید وقتی که اینو ببینی، وقتی قول شیخ رو در نهایه در میگه، یعنی چی؟ نه توجه نکردی، توجه نکردی. گفتم وقتی پاورقی رو بخونید ببینید گفته شیخ توی نهایه گفته، شیخ انصاری که نگفته، حتما چی کی گفته؟ شیخ طوسی گفته. حالا گوش بدید آقا، گوش بدید، با موبایل بازی نکنید. من ممکنه یه جاهای اشتباه بخونم، اگر که حالا من برای خودم گفتم، شما به خودتون نگیرید. ولی شیخ قولون به وقوعی بهی لقائب دون الحاضر، بحث در رابطه با طلاق دادن برای طلاق قائبه، بحث این بود که عرض کردیم لا یقع طلاق بالقائب بالکتب، لا یقع طلاق بالکتب، نه اینجوری بخونیم بهتر. نه گوش بدید اگه گوش بدید بهتون توضیح میدم. قولو به وقوع چی آقای؟ یکی بگه به وقوع قول، به وقوع شما باید بگید اینو. احسن، به وقوع طلاق. میگه شیخ قول به وقوع طلاق بل کتابت هم قائل شده، یعنی گفتی که آقا با کتابت، یعنی با نوشتن، ما میتونیم اینو طلاق بدیم، یک شخصی رو طلاق بدیم، للقائب، ولی برای کی؟ فقط شخص قائب، دون الحاضر، ولی حاضر رو نمیشه اینجور طلاق بدیم. چرا؟ دلیلش رو آورده. حالا شیخ اون شخصی که طلاقش میخوایم بدیم، مرد میخواد طلاق بده، اون شخص غائب، شخص غائبی که میخوان، مؤنثه، درسته، ولی نه، ولی میفرمایید چرا غائبا نگفته، اشکالی پیش نمیاد غائبا بگه اینجا، به مطلب اشکال پیش نمیاد، اشکال نداره، غائب میگه للغائب، شخص غائب، شخص غائب رو میخواد طلاق بده. اجازه بدید مطلب رو ادامه بدیم. حالا اجازه بدید،
نه قائب نیست، مطلقه. حالا این آقای مطلقه اینجاست، این آقای مطلق میخواد چیکار بکنه؟ نیستش دیگه، بخواد حضوری بخواد چیز بکنه، قائب با نوشتن میفرسه بعدا مش آقا مثلا محقق.
خب
البته اگه شما پایش چیز بگی آقا ببخشید من اینو
اصلا
از دست میگیرم این کلاس رو، یعنی خیلی حتی تو شده که قبل
هماهنگ
بکنن که لغت اینا ممکنه اونجا هم یه
هماهنگی بین
شما
اونا
باشه.
خب نه دیگه تکلیف
سوالاتون برای اون که بالاخره تو شاید یه پای
شیشی مثل
شما نفره بدین آقا. خب برای اون که سوالاتون وارده،
ولی خب خود احتیاط کنیم ببینیم آقا لصحیحه ابی حمزه صومالی انصاری، یه روایتی از امام صادق علیه السلام ابی حمزه صومالی اینو روایت کرده در رابطه با طلاق غائب، میفرماید لا یکون طلاق حتی ینتق به هیل به لسانه. حتما اجازه بدی. آره حالا مهم نیست شخص، مهم نیست مطلب رو بگیرید رفقا، بعضی وقتا اجازه بدید. خب اجازه، نه اجازه بدید، ما میریم میخونیم. عرضم به خدمتتون که گوش بدید رفقا، لا یکون طلاق حتی ینتقو بهی بلسانه، یعنی میگه آقا باید حتما با زبان این رو بیان کنه، نمیشه بنویسه. او یا خود تو به یده و هوا یریدو به طلاق، یا اینکه بنویسه با دستش و با اون اراده طلاق بکنه. اینجا از این روایت
شیخ برداشت کرده که ما حاضر رو نمیتونیم طلاق بدیم اما غایب رو میتونیم طلاق بدیم. آره دیگه، حاضر رو نمیتونیم طلاق بدیم با کتابت، با کتابت بحثمون در رابطه
سوالتون بفرمایید.
الان حاضر
رو نمیتونیم طلاق
بدیم، حاضر رو با کتابت نمیتونیم طلاق بدیم. بله، حالا رو اون بحث میکنیم، بذارید رو اون یه مقدار بحث بکنیم. ولی بحث ما اینجاست که کلیت بحث رو فراموش نکنیم. یک شخص میخواد یک کسی رو طلاق بده، یک آقا یک شخص رو میخواد طلاق بده، درسته؟ آره. این شخصی که داره طلاق میده، روایت گوش بدید، لا یکون طلاق حتی ینطق بهی به لسانه، باید حتما با زبانش بگه که من طلاق دادم.
متعلق باید حاضر باشه که بیاد با زبان بگه. اگه حاضر نباشه
حاضر کجا باشه؟
حاضر در مجلس طلاق.
خب یا این که با خط خودش بنویسه. حالا اینجا که با خط خودش بنویسه شما چی میفرمایید؟
خودش غایبه.
خودش کجا غایبه؟ نسبت به کی؟ مجلسی اصلا نداشتیم. شاید اینجا نوشته الان اینو نوشته آقا من فلان شخص رو طلاق دادم.
میدونم که تخت حاضری وقتی که تو مجلس حاضری ننویس، حرف بزن. شاید این فعله دیگه همین آره اصلا اونجایی همونجا
خب حالا جلوتر میگه جلوتر میگه خط بعدی در رابطه شاهدین صحبت میکنه. و هم العلا حالت الاضطرار جمعا، بس میگه آقا اگر بخوایم حمل بکنیم این رو، اینو جمع بکنیم بین این روایات و روایات مثلا روایاتی که گفتن نباید اصلا با کتابت به قول معروف طلاق بدیم، اینو چیکار کردن؟ حمل بر حالت اضطرار کردن. یعنی اگر مضطر باشه به این کار میتونه با کتابتم طلاق رو انجام بده، ولی اصل بر این چیه؟ اون صراحت و اون با لسان گفتن، با زبان گفتن. ثم علا تقدیر وقوع جمع بین این روایات، جمع بین این روایاتی که طلاق رو با کتابت صحیح دونستن و اون روایاتی که اصلا طلاق رو با کتابت صحیح ندونستن، یعنی رد کردن. اگه بخوام جمع بکنیم بین این چند تا روایات، این جمعن حالا خودتون نقشش رو پیدا بکنید. آره خیلی نقش نداره اینجا. حالا هرچی بود، شما هرچی دوست داشتید مطلب رو بگیرید، روی اعرابش اگه خواستید بعدا بحث میکنید. ثم علا تقدیر
اصل شاکله کلاسمون بردی زیره
زیر نگم خاطر اینکه خیلی چیز شد میگم، نه شوخی بود. ادامه بدم میخوام اگه بخوام به متن برسیم خیلی آخه الان یه خط تو کلا خونیم از 7-8 خطی که هست. ثم علا تقدیر وقوعه للضروره او مطلقا علا وجهن یعتبر رؤیت و شاهدن لکتابته حالتها. میگه اگه حالا این رو ما قبول بکنیم که به ضرورت، حالا یا مطلقا یا به ضرورت، که اگر به ضرورت مثلا طلاق با کتابت جاری بشه، حالا توی همینم یعتبر رؤیت و شاهدن لکتابت این حالت ها، باید دو نفر این رو شهادت بدن، شاهد باشن بر نوشتن این. اون می نویسه زن ممکنه غایب باشه. بله غایب. لأن ذالکه به منزلت آل، چرا دلیلش چیه؟ لأن ذالکه به منزلت نطق به طلاق. میگه این مثل همون گوش بدید. لأن ذالکه به منزلت نطق، میگه آقا این چون این نوشتنه به منزله چیه؟ نطقه. بله گفتن است. مثلا اونجا که باید شاهد میگرفت، مثلا طلاق دادن رو شاهد میگرفت، اینجا هم برای نوشتنه باید شاهد بگیره. فلا یتم الا به شاهدین و کذا یعتبر فلا یتم یتم حالا یتم میگه آره تمام نمیشود. درسته تمام نمیشود طلاق دیگه، کامل نمیشود الا به شاهدن، مگر اینکه اون دو تا شاهد رو شاهد بگیره باشن اونجا. و کذا یعتبر رؤیتهما اشاره العاجز. میگه تو بحث مطلب قبلی که داشتیم، اگر کسی اخرس باشه، عاجز باشه، نتونه اونها رو بگه، باز با همون حالتایی که مثلا اشاره میکرد، حالا مثلا داشتیم تو مطلب قبلی که مثلا روسری میناخ رو سر اون زن، یا مثلا اشاره میکرد روسری میناخ رو سرش که مثلا طلاقت دادم، تو اونجا هم این قضیه معتبر بود، بعد این انجام میشد. ولا به تخییر لزوجت بین الطلاق و البقا به قصد طلاق و این اختارت نفسها فی الحال علا اصح القولین لما مر و قول الصادق علیه السلام. خب ادامه در مطلب بعدی که میخواد اینجا نه جلوتر برمشون. مطلب بعدی در رابطه با اینه که ما مخیر بذاریم، اینو حالا اشاره کردم تو توضیحات اول کلاس، ما مثلا بر فرض مثال یک شخصی چند تا زن داره، مخیر میذاره، میگه من یکی از شما رو طلاق دادم، میگه این هم واقع نمیشه، لا یقع طلاق به تخییر، با تخییر بین چند تا زوجه نمیشه. یا اینکه من توضیحمو اشتباه، مثالمو اشتباه گفتم، تخییر رو عرضم خدمت، من توضیح اشتباه دادم، اینکه ولا یقع طلاق به تخییر لزوجت بین طلاق و البقا به قصد طلاق، میگه میخوای برو میخوای نرو، یعنی معلوم نمیکنه طلاق میده یا طلاق نمیده،
همسرشو
مخیر بکنه، آره میگه میخوای مثلا بمونی یا میخوای برو مثلا، آره. و این اختیار نفسه و فلحال علا اصح القول، اگر اینکه مثلا اونو رها بکنه بگه آقا هر جور دوست داری، بگه آقا هر جور دوست داری، علا اصح القول، یعنی آره دیگه مختار بکنه نفس،
نه زنه
اختیار بکنه وقتی که مرد مخیر کرد زنه
رو که بین طلاق بگیره،
بر طلاق
طلاق
رو میگه این واقع نمیشه، نمیشه بگیم آقا مثلا طلاق گرفته، آره علا اصح القولین، میگه آقا بنابر بهترین قول ها اصح قولین، یعنی چی؟ تمامش کنم این توضیح دیگه نداره اصلا،
بس شما نه اصلا سرحت
شده
بسیار عالی خشمه
بدین از اون رو آقا
سر تا پا نقد میتو نه قلوه میگیریم بسم الله. خب نقودی که وارد هستش، اولش این که خب خیلی موکول میکردن بحثا رو به این که حالا بعدن بحث میکنیم، بعدن صحبت میکنیم، یعنی به اصطلاح خودمون میپیچوندن هم چیزای اعرابی رو. خب طبیعتا انتظاری هم نمیشه داشت با 5 دقیقه 10 دقیقه پیش مطالعه آمادگی، دو هفته قبل محدوده داده شده بود، خب پس هیچی دیگه، پس کاملا وارده این نقده که
دو هفته و 5 دقیقه بوده،
کاملا اشکال وارده، حالا که اینجوری شده آره. خب حالا این بیشتر واضح بود، مطلب دیگه‌اش این که خیلی هم انگار یه خورده خسته هم بودن، دستن خسته بودن چون همه رو نشسته بودن، همه رو توضیح میدادن دیگه، خب بعضی موقع لازمه ترسیم بکنه آدم سر پای تخته، بالاخره آره بالاخره خورده حالا آره این چیز هم بالاخره هستش که حالا جور باشید حالا سلام
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر رسید فقط همون مونده به نظر میرسید که اون چون به علت این که خب فرصت نشده بوده آماده بکنم مطلب، چون تسلط نداشتن و اینکه همین توی کلاس بکنم مطلب رو سعی کردن آماده بکنن، بعضی از جاها رو به فرض مطلب یک چیزی بود ولی بیان یه چیز دیگه ای بود، یعنی توی کتاب مراد مرحوم مصنف یه چیزی بود ولی اون بیانی که استاد محترم داشتن توی اینجا دقیقا نقطه مقابلش واسه خود همون مطلبه بود. خب این ولی از این حالا ما اول آمپولو میزنیم بعد پنبه رو میزنیم، ولی از این جهت که اول هرچند باید اول پنبه بزنی بعد آمپولو بزنی، ولی خب ما برعکس عمل کردیم، اول نقدش رو کردیم حالا پنبهش رو بزنیم. این که به نظر من اون تسلط بنده دیونده این بودش که خب تسلط بیانشون روون بود، در عین این که تسلط به مطلب نداشتن ولی خب اعتماد به نفسی داشتن برای تدریس،
اینش قابل تمجید بودش و اینکه خداوند متعال ان شاء الله بهش توفیق بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا ما اول پنبه رو بزنیم. نه اعتماد به نفس خیلی خوبی بود. کلاس‌داریشون خوب بودن. فقط متن رو ویراژ میدادید دیگه. متن رو باید خورده وای میسادی توضیح میدادید. فکر کنم واسه اینکه درگیر اعراب نشید سریع تون تون رد میکردید میرفت. اگر نه خوب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که رفقا فرمودن الحمدلله هم خوب شروع کردن و اعتماد به نفس خوبی داشتن، لکن همینی که آیه طبری هم آخرش فرمودن این که کلاس داری یکم چیز بود، ضعیف بود، یعنی حالا خوب بود شوخی و ارتباطی که با بچه ها گرفتن، این هم یه حسن بود، خوب بود جواب داشتن بدن، کم نمی آوردن، ولی خب این که رو مطلبم مسلط نبودن من حالا خیلی برام حائز اهمیت نیست، چون بالاخره کسی که بخواد همین که الان یه 5 دقیقه خوندن تونستن مباحث حالا تا یه جایش رو بیان بکنن نشون میده که بعدن اگر فرصت داشته باشن بخونن راحت مطلب رو میفهمن میتونن بیان کنن. لکن بحث کس رو همین که استفاده از تخته و تحرک و اینها نبود، دو اینکه یک جاهایی خوب بود اعتماد به نفس، لکن یه جاهایی از خودباختگی یهو پیدا میکردن. کجا؟ مثلا دیگه یه جاهایی میشد ارتباط استاد و شاگردی، شاگردا میشدن استاد، گفتن مثلا استاد این اینطوری نمیگه، یه وقتی هستش میگی یا انتقاد میکنی میگه استاد شما داری اشتباه میگی اینطوریه، لکن یه جایی هستش نه دیگه بچه ها میشن استاد، آره استاد میشه شاگرد و قبول میکنه. حالا انشالله که خداوند متعال توفیق بیشتر به هممون خاصتا آقا سید عزیزمون بده. صلوات ختم کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، خسته نباشید. به نظرم یه چیزی که خیلی بزرگ بود این که تفکیک بین توضیح و تطبیقش برای من حداقل خیلی مشخص نبود، یعنی اونی که معمولش اینه که اون تدریسایی که ولو این که تخته هم نباشه، یعنی صوت هم که آدم داره گوش میده و میدونیم تخته هم نمیره طرف پای تخته، اون چیزی که آدم رو یه مقدار بهتر جذب میکنه اینه که تفکیک بین توضیح و تطبیق قشنگ مشخصه، مفصل توضیح میدن، حتی مثالایی هم که تو متن نیست میگن کامل توضیح داده میشه، بعد میان سر متن خط به خط کلمه به کلمه توضیح میدن، اون چیزایی هم که اونجا تو توضیح تو متن نبود میان تو متن میگن، میگن ببینید اونی که گفتم اینجای متن بود، اونی که گفتم از این اون نکته رو از این تیکه متن استفاده کردم، قشنگ میاد تو متن. این تفکیک به نظرم نبود، یه چیز دیگه ای نیست.
استاد من فکر میکنم که چون تو این چند تا جلسه ای که این کار انجام شده، چون از اساس احاطه علمی و تسلط علمی وجود نداشته، اون مسئله که شما دقت داشتید روش و میخواستید رو اون زمینه در واقع نکاتی رو به ما گوش رد کنید که اون شکل کاره و در واقع اون روش اداره مطلب، روش ورود و خروج بحث و اداره کلاس و نکاتی که مثلا تو موارد مختلف تو برخورد با بعضی سوالها چطور باید استاد باش برخورد بکنه، چون احاطه علمی وجود نداشته از اساس این مسائل قابلیت انجام پیدا نکرده و اگرم انجام میشد خب من فکر میکنم استادی که بیاد تو این زمینه پرورش بده خب شاید به این راحتی با توجه به سن دوستان و فرصت دوستان با تجربه باید خودشون معونه بیشتری این برای که به این مطالب برسن، ولی من حیث المجموع ایشونو با توجه به این نقد کلی که به کار وجود داره من فکر میکنم که زمینه و استعداد خیلی خوبی دارن، یعنی ایشون هم اعتماد به نفس خیلی خوبی داشت، هم یه مقدار اگه پرورش پیدا بکنه لحن و بیان خیلی خوبی داشت، تون صدای خیلی خوبی داره و میتونه در واقع اگه یه مقدار رشد پیدا بکنه خیلی به لحاظ همون شکلی استاد خیلی موفقی میتونن باشه.
استاد
بله درست. بسم الله الرحمن الرحیم. این مطالب شما که درسته، همش واقعا جای خوده، ولی یه نکته هست، حداقل یه فضایی ایجاد میشه. من فکر میکنم حداقل قضیه اینه که خود شما وقتی که میای درس میدی، شاید برای شما تجربه این قضیه وجود داشته باشه، برای آقا وجود داشته باشه، فضای واقعیش شاید برای بعضی دوستان اصلا وجود نداشته باشه. حداقل یه ارتکازی براشون درست میشه و اینکه اهمیت مطالعه رو ما میفهمیم. ببین الان عمده مشکل ما الان اینجا می بوده که دوستان مطالعه نکردن دیگه. یعنی ما اگر این فضا رو داشتیم که با جدیت یه نفر میومد یه بحثی رو آماده میکرد ارائه میداد، ما واقعا این مشکلی که الان پیش اومده، چون ببین الان عمده بحث الان توی یه چیزی داره میگذره که آقا آماده نیست. ببین و این اختارت نفسها من بخونم یا نفسها بخونم؟ این اختارت اون خانوم خودش را، یعنی چی خودش را؟ اینجا یعنی رها شدنش یا ماندنش. ببین این عبارت دو پهلوه دیگه، یعنی ممکنه یه نفر این رو ترجمه بکنه تو و این اختارت نفسها، یعنی چی؟ یعنی آره رهاییش، که اینم به نظر میرسه. ولی از یه طرفم بیاد بگه آقا نه، ماندن خودش را، این اختارت چیو؟ حالا بله، بحثم اینه که یعنی این عبارت ها عبارت هایی که برای طلبه ابهام داره، باید فکر بشه. خب وقتی من فکر نکردم، قاعدتاً به تبعش اینه که چیزی برای ارائه نیست دیگه. نقد مشکل میشه، نقدا دیگه تو اون فضایی که باید میرفته نرفته. حالا امیدواریم که آقا شما یه حرکتی بکنی، شاید این فضا بستگی داره، باید شما شکل کارت به صورت کلی کامل باشه. ببین اصل بنیه وجود نداره، مثلا ما میخوایم بنایی بکنیم ولی آجر نداریم، فقط مثلا فقط هم آجر نداریم ها. حالا دیگه میخوای چیکار کنی دیگه؟ مثلا میخوای یه ساختمونی بسازی فقط آجر نداری، چی میشه دیگه؟ حالا مثلا گچ داری، سیمان داری، میخوای به چی بمالی؟ مثلا این گچ ها رو بزنی به سنگ، بزنی به کف خیابون، بزنی چیکارش کنی؟ میدونی بقیهش دیگه یه سری، به خاطر اینکه شما هم دیگه تو بقیه چیزاتون تحت تاثیر میاد دیگه، تحت تاثیر قرار میگیری. وقتی من تسلط ندارم میام تو کلاس، همش تشویش دارم که الان اینجا این آقا این سوالو میپرسه چجوری جمع بکنم، فقط در صدد جمع کردن قضیه. یه کسی میگفت من نرفته بودم منبر، خیلی جالب بوده، گفت شعرم خیلی بلد نبودم حفظ بکنم، بعد میگفت میرفتم اونجا بعد از اینکه صحبتمو میکردم چشمو میبستم شروع میکردم بداهتا، شاعرم نبوده، گفت من این بنده خدا رو دیده بودم، مجلس گردونیاش رو دیده بودم، خیلی محسوس نبوده ولی خدا بهش رحم کرد. میگفت که بداهتن چشم رو میبستم، شروع میکردم هر کلمه‌ای که به دهنم میومد و میگفتم به صورت شعر. یه استعدادی میخواد اینم دیگه،
شعر
میشه کسی حال سرده نمیورد، گریه نمیکرد، ولی لحن صوت و لحن داشته دیگه. بالاخره نه اینطوری، من دیده بودم این کارو میکرد، ولی واقعا خب نه، کسی شاید ارتباط با شعرش نمیگرفت، مثلا نمیتونست ارتباط بگیره. این میشه جمع کردن یه مجلس، مجلس گردونی نیست، فقط تو جمع کردی جهت حفظ آبرو. اینجا هم فقط ما دیگه فشارمون فقط روی اینه که آقا حفظ آبرو بشه دیگه، همین گفتیم، به قول آقا گفتیم که خالی از عریضه نه. ولی خب اون طرفی هم که جلوت میشه. من خودم یه جای منبری رفته بودم، مطالبم آماده بود، یکی این برگیامون ما که منبری نبودیم نیستیم که، همینطوری مثلا من یه مطلب رو جا به جا گفتم، مثلا حالا در رابطه با موضوع برای حسن خلق بعد از اینکه مورد بعدی رو گفتم اومدم مثال زدم، حسن خلق اول بوده، مثلا مورد دوم سکوت بود، برای سکوت رو توضیح دادم، بعد اومدم برای آره جا به جا مثال زدم. بعد از اون مجلس یه آقای اومد گفت من دکترای روانشناسی دارم، این به هم ریختگی داشت کارت. یه وقتی هم از یه نفر اینطوری میاد یقتو میگیره، اینطوری هم نیست که، بعضی وقتا اون طلبه ای که اونجا نشسته اینطوری نیست که شما فکر کنی که حالا مثلا چون پای شیشه چیزی حالیش نیست بخوای بگی، یا چون پای پنجه، نه بدون چی؟ آره نه میگن بین همدیگه، حتما میگن، شک نکن، بین همدیگه خوب میگن، یعنی ممکنه به مدیرم بگن یا نگن، حالا بسته به فضای مدرسه، ولی آسیبو شما درست کردی بخوای نخوای. ببین یک کلمه بسم الله الرحمن الرحیم درست و مطالعه کرد، وقت نظری آبروریزی در میاد، بخوای نخوای اینه. البته متاسفانه فضای طلبان به این سمت سوی که یه استاد بیاد گیر نده، کاری نداشته باشه، نمره هم خوب بده، استاد علیه السلام بگه بخنده که دیگه عادیه دیگه. آقا بفرما ببینیم چی جوری میشه قضیه. بری یاد داشت کنم بفرم. نه رو بیاد
چون البته خیلی تهاجمیه
بفرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في العالمين روحي و ارواح و نافذهم اجمعين. خب مفاو سلام علیکم. خب رفقا ما بحثمون راجع به طلاق، الحمدلله همه تو سر کلاس بودید، تا اینجاش رو انشالله که همراهی کردید. بحث ما به اینجا رسید که راجع به خدمتون عرض کنم ارکان طلاق صحبت کردیم، مطلق، مطلقه و خود صیغه طلاق. حالا میخوام راجع به این صحبت بکنیم که ما چگونه باید صیغه طلاق رو جاری کنیم که این صیغه طلاق ما که واقعا طلاق ما در خارج چی بشه؟ واقع بشه. یعنی بالاخره وقتی که ما صیغه طلاق رو میخونیم یک ترتیب آثار خارجی باید داشته باشه دیگه. بله احکامی باید جاری بشه. احسن. اونم چیه؟ مثلا حرام شدن زن و شوهر به هم دیگه. خب در اینجا جناب شهید اول و شهید ثانی بحث میکنن راجع به اینکه اگر ما مثلا به یک گونه ای صیغه رو جاری بکنیم، صیغه حقیقتاً یعنی جاری نشده، یعنی اون ترتیب آثار و احکام خارجیش واقع نمی‌شود، که انکه ما اصلا صیغه رو درست چیکار نکردیم؟ جاری نکردیم. یکی از اون مواردی که باعث میشه که ما صیغه رو درست جاری نکرده باشیم و صیغه و جاری کردن صیغه طلاق برای ما صحیح نبوده از طرف ما، اینه که ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم طلاق رو به صورت تعلیقی، یعنی صیغه طلاقی که ما خدمتتون عرض میکنم جاری میکنیم به صورت معلق علی شرطن او صفتن بیایم جاری کنیم. ما یک بحثی داریم در فقه به نام چی؟ به نام منجز بودن. خب ما یک این لفظ منجز وقتی که توی فقه میاد خیلی ها خب حالا شاید جاهای گیر بکنن که این منجز یعنی چی؟ منجز رفقا توی فقه بیشتر مواقعی که پیش آمده، حالا من همه جا غور نکردم، لکن بیشتر جاهایی که تا الان بنده دیدم منجز در فقه برای به معنای غیر معلقنه، یعنی نباید اون کاری که ما اون صیغه‌ای که میخونیم ما معلق به چیزی نباید باشه، یعنی معلق به یک شرطی، معلق به یک صفتی، معلق به هر هیچ چیز نباید باشه، باید خالی خالی همون اتفاق همون صیغه باید خوانده بشه. ما البته رفقا ما یک منجز داریم توی فقه که حالا الان خدمت، یه منجز هم داریم که منجز در اصول، بعضی اینم قاطی میکنن با هم دیگه، درسته؟ منجز در اصول چی بود؟ آیا تبری چی بود منجز در اصول؟ آها، در چه زمانی ما بحث از ببخشید حالا اینو تردن للباب چون دیگه حالا چیز شده میخوام خدمتتون، در چه زمانی ما از منجزیت، بله بله، از منجزیت بحث کردیم؟ آها، اونجایی که ما یک بحث احسن، یک جایی که ما دلیلی پیدا کردیم خدمتتون عرض بکنم که جان نه حالا بذار خدمتتون عرض کنم، در جایی که ما یک دلیلی پیدا کردیم، خب مثلا دلیل ظنی با اماره، بعد میخوایم به اون عمل بکنیم، میبینیم دلیلمون چیه، دلیلمونم مطابقه با واقع در بیاد. خب وقتی که اون چیزی که دلیلی که ما باش حکم رو به دست آوردیم حکم ما مطابقه با واقع بشود، میگه شما اینجا منجزی. یعنی چی؟ یعنی منجز یعنی عذاب آوره برای شما، اینطور یعنی عقاب آور، منجز یعنی عقاب آور است. یعنی چی؟ عقاب آور، بله بله، منجزیت یعنی عقاب آور بودن. یعنی این که الان خدمتتون عرض میکنم، یعنی این که چی؟ وقتی شما مطابق با واقع در اومد اگه عمل نکردی چیه؟ بفرمایید، عقاب میشه. اما اونجایی که شما میگید معذوریت کجاست؟ معذریت کجاست؟ ببخشید، آره، معذریت کجاست؟ زمانی که شما مطابق با واقع در نیامده باشه برای شما، این چیزی که دقیقاً در کتاب الموجز فرمودن، مطابق با واقع نیومده، شما هم چیه؟ مثلا یک چیزی حلال شما به دست آوردید ولی در واقع حرام است، شما عمل کردید بهش، یعنی در واقع حرامو انجام دادید، ولی این چی میگن اینجا؟ چون میگن معذره، چون شما چی داشتید؟ دلیل ظاهری داشتید. تا همین حد بسه. بله بله، تو اون بحثا میشد، بله تو اون بحثا بود، بله توی، آره حالا توی خدمتتون عرض میکنم، حالا تا همین حدش بسه، خواستم خدمتتون عرض. خب آقا رفقا بفرم گوش بکن، حالا رفقا دیگه یه صلوات خط بکن، یه صلوات خط بکن، الله سبحانه و تعالی الله سبحانه، یه بحث با حاشیه نبرید، گوش کن برده. خب ولا معلقا علی شرطن، میگه که ولا یقع الطلاق معلقا علی شرطن. الان معلقا رفقا آقای هاشمیان، آقای هاشمیان الان آقا سید بزرگوار ما، الان معلقا چیه خدمت نقشش چیه؟ ولا یقع الطلاق معلقا، ولا یقع الطلاق معلقا علی شرطه، کاری نداره، ولا یقع بنویسم دیگه، این ولا یقع الطلاق معلقا کی میشه بیشتر به حال میخوره، درسته؟ ولا یقع الطلاق در حالی که معلقه، دان خبر یقع او، مگه فعل خبر داره؟ خب حالا ولا معلقا، خب آقا رفقا گوش بفرمایید، حالا ایشون میفرماید اگر منده صیغه طلاق رو مشروط آوردم، حالا اون شرط ما باید چگونه باشد؟ شرطی که میگه شرطه، چون یه جاهایی داریم شرط نیست اصلا، ظاهر شرطه ها ولی در حقیقت شرط نیستش. حالا اون چیزی که شرطه چجوریه؟ حالا خدمتون عرض میکنم خیلی تو چیزه، و هو ما امکنا وقوعه و عدمه، این برگه هایی که به ما دادن این ویرگوله اشتباهه، ما امکنا وقوعه ویرگول و عدمه، این اشتباهه، اینه بحث، ما امکنا وقوعه و عدمه، شرط باید این گونه باشه، چه شرطی؟ لایق و طلاق بهش، اون شرطی که هم عدمش هم وقوعش چی داره؟ امکان داره احسن علی السویه است، معلوم الوقوع نیست برای ما که 100% پیش بیاد، ممکنه هم پیش نیاد، زمانش هم شاید اصلا ندونیم. خودش مثال چی زده؟ که قدوم المسافر و دخول حدار، درسته؟ مانند چی؟ مانند آقا من میگم آقا من طلاقم رو چیکار میکنم؟ میگم انت طالق. چرا؟ به شرط این که چی؟ آقا اینو مسافر رفتن شمال، سلام علیکم، بفهمن برای نهار میمونن، رفا همه میمونن، کسی نمیمونه بگه تا فقط از استاد نمیمونن. تشکر، دست شما درد. تشکر، دست شما درد نکن. خب رفا دل بده، دل بده آقا. خدمتتون عرض بکنم آقا، من میگم آقا خدمتتون عرض بکنم، این من تو رو طلاق میدم کی؟ زمانی که آقا، زمانی که آقایون مسافر رفتن شمال، میگم بابات اینا از شمال اومدن، تو دیگه طالق، آره تو طلاق، یعنی طلاقت دیگه خدمتتون. حالا همین دیگه، یعنی اگر فلان باشه ها، آره بابات اینا بیان دیگه، قدوم المسافر برسن، مثلا زمانی که از شمال بیان تو طالقی دیگه، تمام. نه نمیدونم، فرض این که نمیدونیم دیگه، آره آلو، یا نه اصلا بدونیمم، شاید اصلا خودش یه فرعه، اصلا بدونیمم امکن و وقوع و عدم او هست یا نه، ممکنه نیان. تو میدونی که آقا اینا میگفتن ما سه شنبه میام، امروز یک شنبه، شاید نیان، آن اینش هم هستش، درسته؟ خب او صفته، آره او صفته جان، همین الان میریم بحث شده، میریم جان، همین اتفاق، من همینو روش رفقا تو ذهنم بود، اونجا نشسته بودم روش خیلی تحقیق نکردم، سوال رو خودم هم هستش، آره بر صفت رو من الان روش کار نکردم، ببخشید. نه 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 نه، معلقا ولا معلقا الا شرط و صفت، یعنی چه شرط باشه چه صفت باشه، معلق به چه شرط چه به صفت، یا لا یقه و طلاق. خب حالا این که صفت، شما میدونی فرق شرط و تو صفت رو بفرمه، بله بله بفرمه، نه عزیزم نه، صف میگه لا یقه و طلاق، لا به شرط، لا یقه و طلاق، معلقا علا شرطن او صفتن مطرون. خب 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 بله 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 بله، خب نها کنی، درسته. خب حالا یه لحظه بفهم، درسته درسته درسته، یک لحظه یه لحظه یه لحظه یه لحظه، تشکر. نها کنید الان، ناکنید متن شهید اول، متن شهید اول اینها رو با هم دیگه عطف کرده. خب یعنی میگه لا معلقا الا شرطن او صفتن، یعنی تو هر دوتاش لا یقه و طلاق. لکن اون چیزی که شما میفرمایید، بله جناب خدمتون عرض بکنم که شهید ثانی توضیح دادن دیگه، و هو ما قطع به حصوله عادتا، صفت یعنی اون چیزی که قطع میشه به حصوله، این عادتا میگیم این، آره که طلوع شم و زواله ها، بله میگم نه ناکن شرط ما امکن وقوعه و عدمه، صفت اینکه 100% عادتن ها، عادتن طبیعیه، به طبع این اتفاق میافته، درسته؟ که طلوع شم و زواله و هو موضوع وفاق منا، تو این دوتا ما میگیم اگر معلق به اینا بشه لایق و طلاق، تمام. موضوع وفاق منا، منا کیان؟ شیعه، شیعه دیگه، درسته؟ من نه اهل است. همین، این لازم. متن رو نگو. الا ان یکون الشرط معلوم الوقوع له حال صیغه. در زمانی که دارم صیغه رو میخونم، ماکو شرط داره میگه. چند تا چیز جان؟ خب همین، یه لحظه صبر بفرمایید، صبر بفرمایید. میفرماید که همین حال صیغه است. میگه معلوم الوقوع حال صیغه، در حال صیغه، در حالی که صیغه میخونی چی باشه؟ معلوم الوقوع، یعنی الان واقع بشه. الان مثالی که میزنه رو ببینید، اونو چی میگه؟ میده توی صفت میگه عادتا میدونیم این اتفاق میافته، ولی الان معلوم الوقوع نیست، همین الان اتفاق نیفتاده، ممکن زوال شمس الان اتفاق نیفتاده، بعدا اتفاق میفته، اگه الان اتفاق بیفته که تحصیل حاصل اصلا شرطش آوردن. خب حالا همینو میخوام خدمتتون عرض کنم. پس اینجا چی میگه؟ معلوم الوقوع حال است. صیغه در حالی که در صیغه میخونی معلوم الوقوع باشه این بحث. میگه آره آره واقع باشه. مثل یعنی 100% یعنی وقوعش معلوم باشد. الان مثال رو براتون میخونم. نه نه نه. علم وقوع که پیشو. یعنی آها آها نخه نخه. اون که اینی که نخه نخه معلوم الوقوع حال صیغه. در حال صیغه معلوم الوقوع. یعنی معلوم باشد که در حال صیغه واقع بشه. حالا ببین. حالا همین همین گوش بده برجه. مثال بخونیم بعد اگر مناقشه موند یا علی مدد درسته. انت طالق گفتم خدمتتون شما گوش نکردید. صفت معلوم صفت یه لحظه یا لحظه عزیزم. انت طالقون ان کان طلاق یق ابک. میگه که چی؟ این همونه که توش چیه؟ اینجا همون استثناء است. میگه اینجا شرط این معلقه به شرط تو اینجا قبوله. اینجا صیغه ما طلاق ما قبوله. اینجا لایق او نیست. اینجا یقه او طلاقه. چرا؟ چون معلوم الوقوع حال صیغه. چجوری حالا؟ میگه تو من تو رو طلاق میدم. اگر چی؟ اگر طلاق برای تو چی بشه؟ واقع بشه. من الان طلاقت دادم. واقع شده بدی یا نه؟ معلوم الوقوع حال صیغه. یعنی همین الان واقع شده. منظور از معلوم الوقوع اینه. منظور از معلوم الوقوع با مثالی که زدن بنده اینو در میارم. منظور از معلوم الوقوع این است. با مثالی که زدن. نه نکنید. خب حالا همین دیگه. ممکنه یک نفر اینطور مثال بده. میگه ها ها اتفاقا همین. شما میگین جیبیه؟ میگه این اصلا شرط نیست. میگه این اصلا شرط نیست. نکنید. میفهمی چی؟ و هو یعلم وقوعه علی الاغوا. تازه میگه علی الاغوا. ممکنه یه نفر بگه معلوم الوقوع نیست. خب یعلم وقوعه علی الاغوا لانه هنذا غیر معلقه. اصلا اینجا معلق نیست. چرا؟ چون اصلا شرط نیست. چون معلومه همین الان اتفاق افتاده. این دیگه شرط نیست که، اصلا معلق نیست که. یه چیزی که الان واقعه دیگه اصلا شرط نیست. ما توی عرف بهش میگیم شرط. لکن این شرط نیست در اصل. بله. جان حالت صیغه بذار نمیدونم. آها الا ان یکون الشرط معلوم الوقوع شرط. شرط حال صیغه معلوم الوقوع باشه. شرط نکنین در حال صیغه. در حال صیغه شرط ما معلوم باشه. من اینطور میفهمم. نه خب من گفتم دیگه مراد از معلوم الوقوع اینه. مراد از معلوم الوقوع یعنی که واقع بشه. بدون کلام واره واقع بشه. چون اگر این نباشد دیگه هیچ فرقی نمی کند با صفت. برادر مناقشه دیگه نداریم دیگه. معلوم شد بس. حالا من نظر خودم رو گفتم. شما هم میتونید بیشتر بس بکنید. آره تو مثال انت طالق بله تو گفته تازه خوشم علل اقوا. یعنی ممکنه مناقشه هم داشته باشه. نه 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 انت طالق گفت طالقی تا طلاقت میدم امکانه طلاق یقوبک. این طلاق واقع شد. احسن این ناکنین. این همه مناقشه که امکان داره توش بشه. چرا میگی علل اقوا خودش تر میگی مناقشه امکان داره توش بشه. بله من به نظرم میتونست شرط رو دو قسم بکنه. یعنی صفتش دیگه نکنه.
معمولا میگن صفت چیزی که توش شرط خارجیه.
حالا این اشکالات میتونه وارد باشه. میتونه وارد باشه. باید بحث شه. یعنی قابل بحثه. من به نظرم اصلا میتونست شرط رو دو قسم بکنه. چرا دیگه صفت ها بود. حالا مازم باید روش صحبت شه. آره اینو گفت بابا موضوع این شبیه چیزه. شبیه ادعای اجماعه به نظر من. یعنی تو شبیه ادعای اجماع موضوع وفاقه. یعنی نگفته چیز آره تموم شد بحثم تمام. نگفته اجماع. لفظ اجماع رو نمیده ولی لکن مضمونش اجماع در من. ببخشید. سلامتی امام زمان تعجیل در فرج صلوات خط کنید.
اللهم صل
ببخشید سرتون درد آورد.
شما شروع کن انتقاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر تدریس خوبی می اومد، اکتیو بودن، خیلی فعالیتشون بالا بود، می اومدن اینجا می رفتن. تو به نظر خیلی میشد دیگه، رفته اومده خوبه، تکون خوردن. آره زیاد از حد به نظرم شاید چیز نباشه. بعد اونجایی هم حالا من کاری به اصل مطلبش ندارم که مثلا ممکنه غلط گفته باشه یا ممکنه چیز، این که با طلبها اینجور دارن برخورد میکنن و مثلا چیز، که هم طلبه زیاد وارد بحث نمیشه که از درس عقب بیفته، یعنی درس رو تموم میکنه، همین که جواب طلبه ها هم دادن، به نظرم در کل تدریس خوبی میمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمله اول این که از لحاظ اعتماد به نفس و بیان، خب بیانشون روون بود از این جهت، خب این نکات مثبتی بود الحمدلله. بعد اینکه یه نکته ای، حالا خب این تقریبا سلیقه‌ایه، اینو نمیشه گفت. بنده خودم به شخصه توی حالا اگر تدریسی که استاد میکنه سر کلاس، به نظرم اولویت بندی بکنه توی انتقال مفاهیم برای بنده خیلی بهتره، تا اینکه بخوان همشون رو در عین اینکه مثلا اول مطلب کتاب رو دارن بیان میکنن، بعد تو اون وسط یه دفعه نکته ادبیاتی هست، این به این صورت مطرح میشه. برخی از اساتید این رو میپسندن، ولی بنده به شخصه نمیتونم مثلا این رو حذف بکنم، چون سبب این میشه که ذهن اونچنان که بعدش نتونه متمرکز بشه، و این اگر همینجوری که یه دفعه ادامه پیدا بکنه دیگه اصل مطلب ذهب میشه تقریبا. لذا اونجا به نظر بنده میرسه که اگر مرحله اول اولویت فقط انتقال مطلب خود کتاب باشه، حالا یک دفعه مثلا اومدن از بحث معلق بودن منجز رو آوردن، یه دفعه از منجز رفتن به منجز، بعد توی منجز یه ذهنی فعل بدای به ذهنشون رسید، وارد شدن یه چیزایی گفتن که اشتباهاتی توش صورت گرفت، و همه اینها سبب این میشه که طلبه دیگه توی کلاس نتونه اصلا نه اعتماد بکنه به استاد، و اینکه مطلب هی ذهنش مدام درگیر اون مطلب میمونه، چه بسا میگه که خب این معلوم نیستش، همینجوری هر چی دیده. آره بلد باشه طلبه، بعد طلبه اگر آگاه باشه به اون مطلب و ببینه استاد داره یه دفعه فعل بدای مطالبی یا میگه که اشتباه هم توش وجود داره، دیگه به ادامه درس دل نمیده. ولی خب اگر از همون اول همون مطلب به خود مطلب کتاب اکتفا میشدش و مطرح میشد، این کفایت میکنه به نظرم خیلی بهتر میشد. بعد در انتها اگر فرصتی میشد نکته ادبیاتی یا مباحث دیگه که توی اصول هستش مطرح میشد چیز ما، بقیه مطالب هم بماند باقی دوستان. این یه دونه آمپول زدن، دو تا هم بزن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر بنده استاد خیلی هنرمندانه همه رو کشوندن آوردن وارد بحث کردن، یعنی یه اشکالی که حالا شاید تو درس خود من بود و اینا، چون سری آماده کرده بودیم آسایدم اینجوری بود، یه خورده حالت تصنعی بودن خیلی مشهود بود، اما بحث ایشون اصلا اینطوری نبود، یعنی همه رفته بودیم تو بحث، هی بحث میکردیم با ایشون و اینا، واقعا یه حالت کلاس واقعی شده بود. بعد اعتماد به نفسشون هم خیلی عالی بود، این کلاس‌داریشون و اینا هم که حرکت میکردن و اقتدارشون سر کلاس اجازه نمیدادن بیشتر از حد وارد بحث بشیم، خیلی خوب بود. ولی خب همون بحثی که مسلط بودنشون هم، این که مسلط نبودن تو بحث مشهود بود، یه جای بحث ادبی و توپ انداختن تو زمین بچه ها با یه سوال های رستوی، خودشون هم به چالش کشیده شدن و اینا، ولی این خورده خطرناکه برای اصلا. ولی منعسل مجموع خیلی خوب بودن با این وقت کمی که بود و آماده کرده بودن، خیلی خوب هنرمندانه همه رو وارد بحث کردن. لله در روکه و علی الله اجرک.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکات مثبتش خوب بود، خیلی زیاد بود، نوع بیانش اینها خیلی خوب بود، فقط به نظر میرسه این جاهایی که بحث اینجوری میشه، هم اقوال زیاد میشه، چه اقوال طلبه ها، چه مباحثی که خود استاد مطرح میکنه، چه مباحث خود کتاب، بهتره که آدم ولو تو همین وقت کم یه دستبندی ارائه بده، ولو خیلی، آره خیلی بگی آقا آخرش که مثلا شما که گفتید یه وقت تمومه، یا مثلا میگید آقا یه دقیقه داره، بگی خب حالا تو این یه دقیقه من بگم تو تنجیز اینو گفتم، توی اینجا اینو گفتم، میگم جمع شه.
یعنی اصل منبرش رو
چی گفتیم حالا؟ مورد اولی، مورد دومی، مورد سوم، آخرش هم حتما این کارو می‌کنه.
حالا نمیگم مثلا در اون حد، ولی اون آخری اون جمع‌بندی لازم داره. چون واقعا اون حسنایی که داره تدریس ایشون، اگه این جمع‌بندی توش نباشه، اون حسن آدمو میبره با خودش. مثلا اینکه مباحث بیرون مطلب رو میگه، خب خوبه، آدم جذب میشه، ولی این لازمش اینه که تو ذهن آدم برای جا درست کنه، بگه ببین اینو اینجا بذار، اینو بذار اینجا، اصل مطلب این بود. آدم بتونه خودش هم با استاد همراه شه، دستبندی استاد رو بتونه درکش کنه. همین بود، انشالله که موفق باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب بود کلیت کار رو، یعنی تدریسشون در کل. فقط دو تا نکته که به ذهنم رسید، یعنی تکراری هم از آقای طبری هم گفتن، همون یکی این که اون مطلبی که اول جلسه گفتن، یعنی روش بحث کردن، یه مقدار ذهن رو مشوش کرد. من مثلا خودم یه لحظه رفتم تو جای دیگه، از درس اومدم بیرون، یعنی اون مطلبی که باید باشه. این یکی، این نکته. دومی نکته هم همون نکته‌ای که چند بار تکرار شده، بحث تطبیق و توضیح که قاطی میشه، اینم از بین. ممنونم.
استاد من یه نکته میخوام عرض کنم، تو چند تا نکته در مورد تدریس ایشون تو ذهنم مونده، یکیشو چون بیشتر شاید وقت نشه، یعنی صرف نظر میکنیم از موارد حسن تدریس ایشون، چون دوستان گفتن. اینی هم که میخوام بگم خیلی ضعف تدریس ایشون نیست، ولی مطلبیه که به نظرم مهمه، اینکه یه مطلب خارج از بحث یه دفعه مطرح میشه. یعنی خیلی وقتا میبینی استاد یه نکته رو بلده، مسلطه، که خارج از اون چیزیه که الان داره تدریس میکنه، عمدن اونو میاره برای اینکه پوشش بده ضعفش توی اون خود صرف موضوع مورد بحث. این مطلب من فکر میکنم این کار برای اساتید تقریبا برای همه کم و بیش اتفاق بیفته و یه تبحری هم هست که به هر حال یه قدرت علمی داشته باشه که بتونه مطالب مختلفی رو بگه و در واقع کلاس رو اداره بکنه. منتها بعضی وقتا این نکته به نظرم مهمه که بعضی ها غیر آمدانه زیاد این اتفاق برشون میفته، چون زیاد پیش میاد مسلط نباشن. منتها اون چیزی که خیلی بده، بعضی ها آمدانه این کار خیلی انجام میدن. یعنی معمولا تبحر طرف اینه، وارد کلاس میشه، بعد کلاس هم همه میگن چقدر استاد واردی بود، در صورتی که ایشون مثلا یه چیزای مختلفی رو بلده. اتفاقا آره، از اینجا میگه، از اونجا میگه، از اونجا میگه، خارج از موضوع. همش هم چیزاییه که چون طلبه یا نمیدونه یا چون آمادگی ذهنی نداره، فکر میکنه که در واقع مطلب خیلی خاصی گفته شده. این به نظرم یک کاریه که توی به هر حال اگرم بعضی وقتا اساتید مجبور میشن این کار انجام بدن، اینو باید دقت داشته باشن که به هیچ عنوان این توی تدریس واقعی یه جو علمی واقعی به هیچ عنوان این جلو نمیره، این آینده ای نداره. و مخصوصا درسایی که یه مقدار خارج از متن میشه، تبحر استاد به نظر من یکی از مهمترین نشونه های تبحر استاد اینه که ببینید چند درصد کلاس رو فقط صرف درون موضوع صحبت میکنه. این نشون میده احاطه علمی که استاد داره.
به نظرم نمیرسه که من بخوام حرف بزنم، اما یه سری نکات رو خب بالاخره خود شما، من فقط در یک جمله میخوام اینو بگم که اگر تمرکز در تدریس شما داشته باشی خوبه. شما شاید پیشنهادهای مختلفی برات باشه، به خاطر همین معمولا آخوندهی مثل شما موفق در همه زمینه ها و ناموفق در همه هستن. به خاطر اینکه علتش اینه که شما هم میتونی مثلا کارا رو جمع بکنی، یعنی تو هر جا که میفرستنت مسجد جمع میکنی، میری تو تدریس جمع میکنی، میری تو جهادی جمع میکنی، خلاصه. ولی یه مشکلی وجود داره، اگر اینا متمرکز میشد توی یه مطلب، اون ارزشمند میشد. ببین جمع کردن ارزش نداره، جمع کردن جهت حفظ آبروه دیگه، وگرنه باید برای تدریس متمرکز در تدریس بود. این اتفاق نه اینکه بگم به خاطر مطالعه نکردن، این مدل شما زمینه داره برای این طور چیزا. یعنی شما بری توی مسجد یه این آخوند فعالیه، نگرشته بری توی یه جای دیگه، حوزه یه چیزیش لنگ باشه، یه مسئولی نداشته باشه، بسیجش مثلا حالا نمیدونم بسیج یه بار شما گفتی مسئول فرهنگی خب پس تدبیق کرد. خب الان این زمینه ها هر دیگه کسی لنگ باشه از شما میتونه استفاده بکنه و شما کار را میندازی، چه بسه بهتر از خیلی ها که متمرکزن. ولی واقعیت مطلب اینه که اونی که باید در میومده نیومده. اگر ما استاد خوب داشتیم تو حوزه اینقدر بدبخت نبود. درست میگم آقای طبری؟ ما الان بلای اونده گیریم. ما الان تو مرزی یه سری کارهایی میخواستیم انجام بدیم، هر دور هر کی که دست میذاری یه مش یه جاش یه دفعه در میره، چیکار کنیم؟ واسه یه سری برنامه‌ای داشتیم برای بچه‌ها ولی نمیشه. آخرش هم مجبوری بگی که مثلا مصیبی بیاد هستم بیاد حسین بیاد کار پیش بره. آره تقریبا کار پیش بره که متاسفانه علتش اینه که و البته یه مسئله هم که جدی شده توی زندگی طلبه ها مسائل مالیه. من نمیخوام بگم خود منم همین مسئله رو نمیتونم بگم که نیست توی زندگی، حالا برای من نیست الان خب، ولی نه از این بابت که درآمدم زیاد شده، از این بابت که هر چقدر فکر کردم دیدم فایده نداره، آخرش میرسه. چه فکر کردم چه فکر نکردم دیدم میرسه، لنگ نمیمونی. خب بنابراین تصمیم گرفتم دیگه بهش فکر نکنم چون رسیده. اگر واقعا ما تلاشمون رو بکنیم خدا نگه میداره، خدا حفظ میکنه. اما دغدغه چون ما تو حال زندگی نمی کنیم گه. یا تو گذشته ایم یا تو آینده ایم، مثلا نگران آینده ایم و از مسائل گذشته خلاصه آزرده خاطر، به خاطر همین معمولا نگرانی های مالی عجیبی داریم، حالا اینکه همش برای ما مرتفعه طبق وعده های الهی که داده شده و واقعا مرتفع شد. یه خوردم میگم که مثلا آدم نگران نباشه شاید یه سری کارها رو بهتر بتونه انجام بده. البته این مال شما نیستا، اینو من برای خودم گفتم. ما اگر نگران یه سری موضوعات نباشیم با احتیاط هم کار بکنیم، اهل قناعت باشیم، اهل یه سری مسائل نباشیم، واقعا خدا خرج ما رو میرسونه. برج و قول نداده، خرج و ولی قول داده. درسته؟ ما خرج داریم برجم داریم. آخه یه طلبه میگفت اومده بود پیش یه استاد گفت خیلی من گرفتار شدم. گفت چقدر میخوای؟ گفت مثلا یه میلیون میخوام. گفت یه چند وقت بعد این طلبه دعوت شهر رو آقا چجوری؟ او آجا نهار دعوت شهر رو رفته بود میگفت که آجا این دوستری که دوستره رو با پول شما خریده.
خیلی
گرفتار بوده. ببین منظور اینه که بعضیا حواسشون به یه سر چیزند. حالا علی حاله بدون تمرکز خاصیتی توی این همه انرژی این همه زمینه هایی که وجود داره همش چی میشه آقای طبری؟ هدر میده. یعنی چهار نفر دیگه هم زیر دست این آدم هدر میرن. یعنی شما اگر واقعا تو کار فرهنگی بری موفق میشی انشالله، ولی به شرط این که همت همون باشه. اگه بری تو تدریس واقعا موفق میشی به شرط این که همت فقط همون باشه، هم داشته باشی. آره مشکل الان یه خورده احساس میشه اینه که پیشنهادا زیاده، پیشنهادا زیاده. قوم هم همینه. نه بابا من الان رفقام هستن دیگه، خیلی هستن. برای آدم اینطوری اونجا هم جای اونجا هم جای هم. آره این هست. خب خیلی هم تو تهران هستن مثل شما نیستن، چون هر کی که اومده گفته من شرمنده هم. الان مثلا این مقدم شما به قدرت نگفتن تو باید بالا ببری. آقا ببخشید من شرمنده ام، با 5 تا ببخشید بگی، 12 تا معذرت میخوام بگو پشتش، 50 تا غلط کردم هم بگو اب نداره، ولی نرو کارا رو بکن. آره یه نه و صد آسون یه هان و صد داسون، مثل من نشو دیگه. خدایا به هم رحم بکن آقا، بعد تمام ختم به خیر کن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.